بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها و رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان گرامی. خیلی خوشحالم، خیلی خرسندم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر شده بار دیگه در محضر دیدگان زیبای شما قرار بگیرم. با افتخار، اینجا شبکه جهانی ولایت هست و دوشنبه شب دیگه ای شد و برنامه نگاهی دوباره به قرآن، استاد بزرگوار خودم متخصص مباحث قرآنی و مذهبی اینجا کنار بنده حقیر هستن، وجود نازنینه استاد ملکی. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر الخانی و همه بینندگان عزیز و هشمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتون هستم. اینو با تمام وجود میگم، از سویدای دلم میگم و این مطلب رو ابتدای هر برنامه محضر شما بینندگان عرض میکنم که راه‌های ارتباطی رو همکارانم انشاءالله زیر نویس میکنن، به این دلیل هست که میتونید با برنامه خودتون ارتباط برقرار کنید، تماس بگیرید، پیام بدید و کمک کنید به موضوع بحث به بنده حقیر. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسات قبل استاد بزرگوار گفتن نگاهی دوباره به قرآن که عنوان زیبای برنامه ما هست، بیایم یک نگاه دیگری به قرآن با سوره های کوچک داشته باشیم و تکنیک ها و رمزگشایی کنیم. استاد بزرگوار سوره ناس رو فرمودید، فکر میکنم دو جلسه براش زمان گذاشتیم اگر اشتباه نکنم. امروز هم سوره فلق رو تو این گفتگویی که با شما داشتم میخوایم اشاره کنیم. خب دست خدمت شما هست. اما سوال بنده عقیب این هست استاد، این که میفرمایین قرآن خودش داره من شفایم، من نسخه شفا بخشم برای شما، از من این استاد میتونم اینجوری سوال رو روان مطرح کنم، این قرآن، این سوره مبارکی که میخوایم امروز در موردش بحث کنیم، گفتگو کنیم، چه مرضی رو از ما انسان ها از بین میبره؟ به عبارتی چگونه هدایتگری میکند؟ با چه روشی؟ با چه تکنیکی؟
بله، نگاهی دوباره در اصل با همین نگاه میره جلو که آیه های قرآن رو به عنوان نسخه شفا بخش در اصل داریم بررسی میکنیم. که در جلسه قبل، برنامه قبل عرض شد که یک مسئله بسیار بسیار مهم خدای سبحان داره بهش اشاره میکنه و اون مسئله، مسئله صدر، قلب.
بله.
یوسوسو فی صدور الناس. و چون قلب مؤمن، قلب المؤمن عرش الرحمن.
بله.
قلب مؤمن عرش رحمان در قلب مؤمن. خب همه، خدای سبحان هم میخواد که همه انسان ها بالاختیار مؤمن بشوند، یعنی قلبشون جایگاهش جایگاه خدای سبحان میشه. القلب و حرم الله.
بله.
قلب حرم خداست. لا تسکن فی حرم الله غیر الله. یا لا تسکن حرم الله غیر الله. در حرم الهی غیر خدا رو را
نداره.
نه. خب. حالا اینجا یک شری و یک شیطانی و یک شیطان از جنس جن یا از جنس انسان وجود داره، میخواد به این قلب حمله کنه.
بله.
میخواد اونجایی که جای رحمان است و جای خدا است اونجا را اشغال کنه.
بله.
خداوند فرمود که پناه ببر، بگو پناه میبرم به
خدا،
اعوذ برب الناس ملک الناس اله
الناس.
اما در سوره فلق وقتی ملازم فرمود یه دونه پناهگاه داره، اینجا سه تا پناهگاه داشت. یعنی به سه اسم الهی در سوره ناس پناه میبریم، اما در سوره فلق به یک اسم الهی. چرا؟
بفرمایید.
این قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خب دیگه چی؟ یکی شر ما خلق کلی است. و قاصد اذا وقب و نفاسات فل عقد و حاسد اذا
حسد.
سه تا. اولا من شر ما خلق یعنی هر چه که تو خلق کردی و میخواهد شری به ما برسانه. در جای دیگه فرمود ما هر چه خلق کردیم زیبا خلق کردیم، شر نیست. نظام خلقت نظام احسنه، نظام غیر احسن نیست. از این شر چیه؟ بگه اگر هر چیزی در جای خودش قرار بگیره احسنه، اما اگر از مدار خودش خارج بشه میشه شر.
بله.
انسان رو خدای سبحان اشرف مخلوقات خلق کرده. تا الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. حالا اگر انسان از مدار خودش خارج شد، شد فاسق، شد جلاد، چی میشه؟ میشه شر. درسته؟
بله.
گرگ در گرگ بودن خودش احسنه، زیباست. هر چیزی که خدا خلق کرده زیبا خلق کرده. درسته؟
بله.
هر چیزی که خلق کرده زیبا خلق کرده. پس شر از کجا در میاد؟ وقتی شما میری سراغ گرگ، یا گرگ به جایی که گوسفند بگیره چیزی دیگه بگیره، آهو بگیره، خرگوش بگیره، میاد پس کن تو خونه شما، خونه کسی گوسفندشو، یعنی از این مدار، یعنی وقتی نسبت اون داره کار خودش انجام میده. نیش عقرب از ره کین نیست، اون طبیعتش اینه. ولی وقتی که در کنار شما قرار میگیره، بارش باران همش خیره، جاری شدن باران همش
خیره.
اما وقتی که مثیل وجود نداشته باشه که این آب ساری و جاری بشه و در جای خودش قرار بگیره، خب خانه ها رو خراب میکنه، میشه شر. پس خداوند هرچی خلق کرده خیر خلق کرده، هرچی خلق کرده احسن و زیبا خلق کرده. این از این جا درست کردم که این سوال در ذهن عزیزان نیاد که خدای سبحان چرا شر خلق کرده، که اون وقت بگی پناه ببر به من از شر اون چی که خلق کردم. پس اون چی که خلق کرده یا مختار است یا مختار نیست، اون چیزی که خلق شده. خب باران، درندگان، چرندگان، اینا هیچ کدومشون اختیار ندارن. انسان است و جن است که مختاره. انس و جن با اختیار خودش میتواند مسیر باطل را انتخاب کند. وقتی مسیر باطل انتخاب کرد میشه شر. در بین جنیان هم مؤمن داریم هم کافر داریم. اون کسی که از مسیر توحید خارج شده کافر شده میشه شر، اون کسی در مسیر ایمان باقی مونده میشه خیر. پس اصل خلقت انسان خیر است، اصل خلقت گرگ شیر خیر است، اصل خلقت باران خیر است.
بله.
وقتی که نسبت سنجی میکنی اسم شر بهش داده میشه. و اونهایی که مختارن وقتی از مسیر خودشون خارج میشند میشود شر. خب خدای سبحان فهمد که پیامبر بگو چی بگم؟ قل اعوذ برب الفلق. نمیخوام الان این رو توضیح بدم. اینجا فقط میگه به یک پناهگاه پناه ببر، به یک اسم از اسماء الهی، به یک صفت از صفات الهی پناه ببر. خب از چی، از ترس چی پناه بیارن؟ به رب فلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما
خلق.
خلق از شر اون چی که خداوند خلق کرده. پس این شری که اینجا معنی بیان کرده معلوم شد چه شری است.
بله بله.
بعد اون وقت وارد مستاق میشه. شر ما خلق خیلی کلیه، میگه حالا جزئی ترش کن. یه جزئی ترش اینه که من شر غاسق اذا وقب، از شر حمله کننده در تاریکی وقتی که تاریکی همه جا رو فرا گرفته باشه. حالا توضیح میدم. و من شر نفاثات فی العقد، و از شر دمندگان در گره ها. توضیح میدم، میخوام یه چیز دیگه رو عرض کنم. و من شر حاسد اذا حسد، و از شر حسود وقتی که حسادتش موقع عملیاتی کنه عملی کنه. خب اینجا الان چند تا شر شد؟ یه شر مطلق شد من شر ما. بله. سه تا جزئی تر بیان کرد، یکی من شر غاسق اذا وقب، یکی نفاثات فی العقد، یکی حاسد اذا
حسد.
اما یه پناهگاه ذکر کرد. در سوره ناس چی؟ قل اعوذ
برب
الناس،
ملک
الناس، اله الناس. سه تا پناهگاه. شر اونجا چیه؟ من شر الوسواس
الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه والناس. اصل شر وسوسه است، و وسوسه گر یا جن یا انس، اصل وسوسه هم در قلبه. خب الان دیگه باید شما بتونید پاسخ بدید این سوال رو.
بله.
چرا اونجا یه پناهگاه در حالی که اولا شر مطلق رو ذکر کرد، عموم رو ذکر کرد، همه شرها، پناه میبرم به همه شرهایی که از مخلوقات تو ممکنه عائد من به سمت من بیاد.
بله.
بعد هم مصادیق اتم مهم میشه ذکر کرد، قاسق اذا وقب بود، نفاسات فی العقد بود، و حاسد اذا حسد. از جهت مستاقی سه تا مستاق داشت. شرش هم شر من شر ما خلق بود، اما یه پناهگاه ذکر کرد. اما در اینجا اصل مطلب وسوسه است، وسوسه گر حالا یا جن یا انسه، و این وسوسه هم در سینه است.
بله.
چرا اینجا سه تا پناهگاه و اونجا یک پناهگاه؟
یک پناهگاه.
این که می‌فرمایید این قرآن چطور شفاست؟ اتفاقا اینا داره بیان میکنه که چطور این نسخه شفا بخشه. اول پس من جواب بدم این رو که چرا اینجا سه تا اونجا یکی.
بله بله.
چون اینجا مورد حمله سینه است، قلبه، روح انسانه. روح انسانه اینجا. کدام روح، کدام قلب؟ همون قلبی که قلب المؤمن عرش الرحمن
رحمان.
هستی انسان، شخصیت انسان به روح انسانه. اون روحی داره این مقام و جایگاه بلندی است که قلب عرش رحمان باشه. عرش یعنی تخت.
بله.
یعنی خداوند تختش را، صندلیش رو گذاشته توی روح مؤمن. مؤمن قلبش جایگاه الهی است. به خاطر همین هم هست که فرمودن که احترام مؤمن از کعبه بالاتره. به خاطر همین هم هست که فرمودن که ادخال سرور فی قلب مؤمن کذا، چقدر ثواب داره. این مؤمن را اگه خوشحال کنی چقدر ثواب داره، ناراحت کنی چقدر گناه داره. بی احترامی کنی انگار به کعبه بی احترامی کردی. عجب، مؤمن چقدر عظمت داره. چون عظمتش زیاده و انسان حقیقتش به روحشه، به قلبشه، چون در سوره ناس محل حمله دشمن به قلبه و قلب مهمترین جایگاه انسان از طریق روح و از طریق قلب تعیین می شود، اونجا رو سه پایگاه ذکر کرد. چون قلب مورد حمله داره واقع میشه. قلبی که اگر رهاش بکنی و شیاطین وسوسه‌گر اهم از انسان و جن وارد بشون، اونجا رو نابود میکنند و انسانیت انسان له میشه، از بین میره، نابود میشه، خدای سبحان فرمود که عزیز من پناه ببر به این سه اسم، اگه پناه ببری حفظ میشی. درسته؟
بله.
پس این یک سوال، نمیک پاسخ. خب آجا این یعنی چیکار کنیم حالا از جهت تکنیکی؟ مجرم فرمودید از جهت تکنیکی.
بله.
خب یعنی همین الان بخونیم دیگه، یعنی بخونیم حفظ میشیم. نه دیگه. فرمود قول، بگو. عرض کردم در برنامه قبل، خود گفتن که بگم پناه میبرم، بگی. در سوره یوسف داره که وقتی که زلیخا همسر عزیز مصر اون فضای گناه رو برای از یوسف آماده کرد، درها رو بست و قصد گناه کرد، بعد گفت قالت هی تلک، من خودم رو برای تو آماده کردم. این فضا رو قرآن عجیب به تصویر میکشه. خب اینجا الان چه اتفاقی داره میفته؟ وسوسه. اونم چه وسوسه ای، جایی که در بسته، تهدیدم که میکنه، قدرتم که داره. خب حالا اینجا ازت چیکار کرد؟ قال معاذ الله، قال معاذ الله. کلمه معاذ الله، این اعوذ بالله رو، معاذ الله رو حضرت
بیان
کرد. و اتفاقا چون بیان کرد و پناه برد، از اون خطر بسیار سنگین خدای سبحان نجاتش داد. وقت اون برهان رب آمد به کمکش. این که در روایت داره که در قلب مؤمن دو تا گوش هست، در یک گوشش شیطان میدمد، یعنی وسوسه، در یک گوشش رحمان میدمد، الهام، الهامات الهی. در روایت داره که اگر انسان به صدای شیطان جواب مثبت ندهد و به صدای رحمان جواب بدهد، در گوشی دیگرش فرشته است داره به خدای سبحان میدمه. اینجاست که خدای سبحان اون رو تأیید میکنه و ایدناه به روح من، فهمت معنیش اینه. وقت اینجا تأیید الهی آمد سراغ حضرت یوسف. چرا؟ چون تکنیک رو عملی کرد. کدام تکنیک؟ همین تکنیکی در سوره ناس هست که هر وقت خطر تو رو تهدید کرد، بگو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، از شر کی؟ زلیخاها.
بله.
از شر اونهایی که وسوسه میکنن، دل آدم رو میخوان ببرن، دلی که جاش جای خداست میخواد شیطان رو اونجا مستقر کنن. خب پس میبینید که اینجا سه تا اسم از اسمهای الهی یا از صفات الهی رو خدای سبحان مطرح میکنه. میگه این خطر چون خطر هستی توه، میخواد هستی تو بزنه.
بله.
اما در قول اعوذ برب الفلق هستی تو نمیخواد ببره، مثلا میخواد سحرت کنه، میخواد نیش بزنه. خب یکی از شر ما خلق عقربه، ماره، قد داره به دسته، میخواد چاقو بزنه به تو. اونجا مسئله قلب مطرح
نیست.
خطرات جانی جسمیه بیشتر، خطر روحی و قلبی نیست. لذا اونجا سوال بعدی، این همش داره تکنیک به ما یاد میده. وقتی با این نگاه به قرآن نگاه میکنی، میبینی که عجب خدای سبحان شیطانی که قسم خورده فبه عزتی که لعقبین نهم اجمعین، خدایا به عزتت قسم، این قسم شیطانه، خدایا به عزتت قسم همه بندگانت رو گمراه میکنم، قسم خورده. خدای سبحانم راهکار نجات از این وعده‌ای که شیطان داده که همه رو گمراه بکنه، داره تکنیک میده که از خطر این شیطان چطور باید نجات پیدا کنی، چطور باید شفا پیدا کنی اگر نفوذ کرد شیطان و وسوسه‌های شیطان در قلب انسان که روح انسان مریض شد. چون مریضی روح بسیار اهمیتش بیشتر از مریضی جسم، ولی حال جسم وقتی مریض بشه نهایتش اینه که انسان در این دنیا عمر زیاد نمی کنه، سختی زیاد میکشه. اما این دنیا کلش میگه چقدره؟ دنیا چه حباب است، آن هم چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن چه بینند
به
خواب، آن خواب چه خواب، خواب بدمست
خراب.
این هر رو این پیره مردای همسن سال ماها خوب میفهمن. ممکن این جوانترهای همسن سال شما بگن یعنی کجاش دنیا حبابه، اونم نه حباب روی آب بلکه حباب روی
سراب،
اونم نه سرابی که انسان با چشم میبینه، سرابی که انسان توی
خواب میبینه،
اونم نه خواب هر آدم درست حسابی بلکه خواب انسان
بدمست
خراب. خب یه حبابی که با یه حرکت هوا نیست میشه، میگه این دنیا اون حبابم نیست بلکه این حبابه که رو سراب، سراب از آن آب نیست که حباب داشته باشه، توهمه، تخیله. میگه این حبابه نه حباب روی سرابه که با چشم بینی، بلکه حبابه روی سراب توی خوابه، اونم نه خواب هر کسی، خواب خب. اما اگه جان انسان تو این دنیا مورد حجمه شیطان قرار بگیره، این دیگه تا خدا خدایی میکند این نیست و نابوده. علی حال از این نشأه ما وارد نشأه دیگری میشیم، همچنین که از رحم وارد این دنیا شدیم، هر کسی هم که وارد این دنیا شد از اون نشأه رحم با سختی و گریه کرد، کدام بشر سراغ داری که وقتی به دنیا میاد گریه
نکنه؟
خود چه گریه میکنه؟ به خاطری که سخته دیگه، عادت کرده به رحم، حالا دیگه سخته وارد این دنیا بشه. خب از این دنیا وارد یه نشأه دیگری بشویم، الان این انگار یک رحم بزرگتری است از رحم مادر. خب از اینجا ما خواهیم رفت. حالا توی این دنیایی که مثل سراب توی خواب انسان بدمست خراب، اگه کسی جسمش مثلا فرسون مشکل پیدا کرد، معلولیت جسمی پیدا کرد، سخته. اما در مقابل اون همه عمری که ما، چون تا خدا خدایی میکند انسان هست، انسان عمرش محدود نیست، جسمش چرا اما جانش هست. اون وقت اون وره که انسان میفهمه که عجب، اونهایی که جانشون رو سالم به در بردن از این دنیا، اونا بردن، ولی اون که جسمشون اینجا تیکه تیکه شد، ولی اون که جسمشون اینجا مجروح شد، معلول شد، غیره داره. لذا اون سوره ناس راجع به جانه، روحه، انسانیته، قلبه. به خاطر همین فرمود که پناه ببر. کی قول داده، قسم خورده که جان انسان رو مورد هجمه قرار بده؟ وسواس. وسواس کیه؟ خناس. خناس کیه؟ من از جنته؟
من.
ای انسان، بر طبق این آیه نگاهی دوباره، ای انسان تو مورد هجوم شیاطین
هست،
وسوسه گران هست. ای انسان من برای تو نسخه بیچیدم، برای اینکه از وسوسه وسوسه گران در امان باشی به من پناه ببر. به کدام اسمت؟ قول اعوذ به رب الناس، به رب ملک الناس، به ملک اله الناس، به اله. ما در برنامه قبلی عرضم کردیم که چرا این سه تا با هم، چرا این سه تا، چرا اسمای دیگه نه، چرا این سه تا دیگه تکرار نمی کنیم. پس نکته جدید ما در این جلسه الان این شد که چرا در قول اعوذ برب الفلق فقط یه پناهگاه، اما در قول اعوذ برب الناس
چند؟ سه بار،
سه پناهگاه. خب حالا می خوام برگردیم راجع به نسخه جدید سوره جدید با هم صحبت کنیم.
انشاءالله.
چه رابطه وجود داره بین فلق و شرهایی که بدن هست؟ قل اعوذ برب الفلق، چرا اینجا نگفت، نفرمود که قل اعوذ برب الناس؟ ها چرا برابر فلق؟ چرا مثلا قول اعوذ مثلا بسم الجبار، بسم الله الرحمن الرحیم، پناه میبرم به خدایی که رحمان است و
رحیم.
چرا فهمید قول اعوذ برابر فلق؟ آیا وقتی ما میگیم قرآن معجزه است، یعنی تک تک این واژه ها فلسفه داره، حکمت داره. حالا ما چقدر از این حکمت ها رو میتونیم کشف کنیم؟ خیلی کم. تا وقتی که امام معصوم ما، امام زمان ما تشریف بیاره، حقایق بیشتری از این آیات رو برای ما بیان کنه. چون من یه جمله ارز کنم، توی این فضاهای مجازی و جاهای دیگه خیلی نسبت دروغ و کذب رو به شیعه میدن. میگن شیعه قرآن را قبول نداره نعوذ بالله، یا میگه قبول داره و اما میگه تحریف شده است. اگه قرآن نعوذ بالله تحریف شده باشه، بنده چطور از اول جوانی بیام رو قرآن کار کنم؟ قرآنی که تحریف شده. این همه مراکز توی قوم در حوزه های علمیه، چرا باید وقتی چه بزن رو قرآن؟ ای قرآن نعوذ بالله تحریف شده. این همه بزرگان و مفسران شیعه، مرحوم تبرزی، علامه طباطبایی، اتبیان، مرحوم آقای خویی، دیگران چرا باید این همه عمر بگذارن تفسیر بنویسن؟
بله.
بهترین دلیل برای این که شیعه به هیچ وجه اعتقاد ندارد، حالا اگر یک نفری پیدا شده به عنوان یک نظر شخصی گفته است به نظر من فرض کنید این قرآن تحریف شده، این یک نفر را آدم میاره به حساب شیعه میذاره؟ این هم ما در کشور حافظ قرآن داریم، در بین حوزه های علمی حافظ قرآن داریم، قاری قرآن داریم، بحث تجوید و روحانی و روانخوانی این هم، این هم مراکز تخصصی داریم. یکیش بنده مسئول اون مرکز تخصصی هستم که الان بیش از نزدیک 30 ساله که اون سابقه داره، این همه شاگرد پرورش پیدا کرده، این همه استاد، این هم چرا این نسبت دروغ را؟ البته این فضای اینترنت و غیر داره که خوبی هم که داره اینه که دروغ اونهایی که نسبت های دروغ میدن اونها رو رسوا میکنه و نمیگذاره دیگه اون ترفند های نسبت های ناروا دروغ اینها نتیجه بده. حالا اینو خواستم داخل برنامه درس کنم که علی حال اینجوری که ما نگاهی دوباره به قرآن داریم، یعنی نگاه عمیق‌تر، نگاهی جدیدتر، بخاطر اینکه اعتقاد داریم که قرآن تحریف نشده و قرآن نسخه نجات دهنده و شفا دهنده انسان.
خیلی متشکرم استاد بزرگوار، خیلی استفاده میکنم، هر دو بهره میبریم. قطعا شما بینندگان محترم هم مثل بنده حقیر کمال استفاده رو میکنید. این نکته رو بگم دوستان، تا فرمونم انشاءالله آماده بشن یک میان برنامه تقدیم شما فرهیختگان گرامی بکنن، این هست که در فراز دوم همین فرصت برای شما مهیا هست. خیلی خوبه در راستای همین سوره مبارک که استاد داره بحث و گفتگو میکنن، بفرمایید، پیام بدید، تماس بگیرید و سوال رو مطرح کنید. یک فاصله کوتاه مجدد خدمتگزار شما هست.
پروردگارا، ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکر گزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است، بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشتند شاد و مسرور بازآیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگذلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچرا که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی و پردهی که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار، ای مهربان ترین مهربانان.
الهی شکر. باور کنید این مطلب رو از عمق جانم و از سویدای دلم عرض میکنم که خیلی خوشحالم، توفیق دارم استاد در محضر شما هستم. بعضی وقتا احساس میکنم که به زور دستم رو میگیرن میارن در محضر شما، به زور به هم میگن باید این مطالب رو بیاموزی، ولی ما کجا با این بحثایی که شما میفرمایید کجا؟ دست شما درد نکنه، دست شما در بینندگان بزرگوار. فرصت خیلی خوبیه، این فرصت رو مغتنم بشماریم. تو همین راستا، تو همین سوره مبارک استاد بحث میکنن، به بنده حقیر هم کمک کنید. ما خیلی خوشحال میشیم اگر صدای گرم شما رو بشنویم. راه‌های ارتباطی رو همکارانم یه بار دیگه زیرنویس بفرمایید، از کلام استاد بیشتر بهره ببریم.
خیلی متشکرم، شما شرمنده میکنید.
تمنا میکنم.
من خودم خیلی قصه میخورم برای اینکه بهره کمی از قرآن دارم. یعنی آدم وقتی که قرآن رو مطالعه میکنه، با دقت مطالعه میکنه، تدبر میکنه، یک حس و حال عجیب غریبی انسان پیدا میکنه که احساس میکنه که خداوند داره با آدم صحبت میکنه. بعد هرچی که آدم پاکتر باشه، متفکرتر باشه، در این حال پاکتر باشه، لایه ها یه عمیق‌تری از معارف رو خدای سبحان از طریق قرآن به انسان الهام میبخشه. یکی از اساتید بزرگوار فرمود که به خدمت از سایت الله بهجت رسیدم، بهشون عرض کردم که چه کار کنم که به مقام یقین برسم. از سایت الله بهجت فرموده بود که در خلوتهات قرآن بخوان.
بله.
عجیب آیین. معلوم میشه که انسان وقتی که در خلوته و با دقت حواسش به آیات قرآنه، این آیات اون یقینه رو آرام آرام القا
میکنه،
به مقام یقین میرسه. قصه دیگه هم این است که جامعه ما خدای نکرده دستش از قرآن کوتاه
بشه.
یعنی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال زندگی بکنه اما بدون قرآن. قرآن هم میدونید مبین میخواد. اینی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله به اطرتی. چون قرآن بدون اطرت انسان نمیتونه بفهمه. ممکنه به بخشی از معانی و ترجمهش دسترسی پیدا کنه، اما تا نره توی اون فضای فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت و اونجا زانو نزنه، این حقایق و معارف رو نمیفهمه. السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا به. یعنی کسی که میخواد وارد درگاه رحمت الهی بشود بعد از در وارد بشه. اهل بیت عصمت و طهارت اون دره، ورود به درگاه الهی.
بله.
از در باید وارد بشی. انا مدینه العلم و علیون
بابا.
بله. من مدینه علمم، یعنی من آیات رو از خدای سبحان گرفتم. درست شد؟
بله.
این آیات میشن اون شهر علم. حالا بخواید وارد اون شهر علم بشی، از کجا باید وارد بشی؟ از در. در ورود به اون شهر علم اهل بیت اسمت و طهارت. انا مدینه تول علم و علیون بابا. هر کس میخواد وارد این شهر بشود، پس باید از در وارد بشود. لذا این هم یکی از قصه های منه که شیطان به راحتی کسانی را که به قرآن و عترت پناه نبرند میدوزده میبره. خیلی از انسان ها سید شده شیطان هست، منطقه الان نمیفهمیم که سید شدیم. کی میفهمیم؟ مثل همون بنده خدایی که داشت در مغازه رو با این آهنبر میبری، بعد یکی شب بود دیگه عبور کرد، گفت چی کار میکنی؟ گفتم کمانچه میزنم. اشکال دارادم کمانچه بزنه؟ گفت که خواهش صداش در نمیاد، این چه کمانچه‌ای که صداش در نمیاد؟ گفت نه، این کمانچه من از این نوع کمانچه هایی است که الان میزنم، صداش فردا در میاد. خب این سید شده های در دست شیطان صداش بعدن در میاد که دیگه اون وقت نمیشه کاری کرد. رب برجعونه لعلی اعمل و سال هم فی ما ترک. اونجاست که همه صداشون بلند میشه که خدایا ای کاش من برگردونی، کارهای خوبی که باید انجام میدادم انجام ندادم را انجام بدم. خب یکی از اون کارها کسب معارف، آشنا شدن با قرآن. ازا هر کس صدای منو میشنوه بدون هیچ گرایش سیاسی و اجتماعی و تعصبی که این آخونده و چه بود، بدون این چیزا، علی حال خدای سبحان انسانی که خلق کرده بروشور هدایتش را هم در اختیارش قرار داده. قرآن اون بروشور هدایته. اگر انسان از این دفترچه، از این کتاب مقدس استفاده نکنه، میدوزن میبرنش. شما دقت کنید، گفت یک کسی تو خیابون یه آقای رو دید که خیلی خانمش بزک شده بود و همه داشتن بهش نگاه میکردن. این رسید و گفت آقا یک خواهشی از شما داشتم. گفت بفرمه. گفت شما به من اجازه میدید که به خانم سیر نگاه کنم؟ گفت مثلا فلان فلان شده، این چه حرفی داری میزنی؟ خجالت بکش. گفت خب اگه اجازه نمیدی بدون اجازه نگاه میکنم، چون شما اینو آوردی داری به نمایش گذاشتی دیگه.
بله.
ببینید ماهار اینجوری شیطان میبره که وقتی بهش میگی از جهت فطرت این اصلا بر نمیتابه این رو. آقا اجازه میدید نعوذ بالله مثلا از کن به ناموست نگاه بکنی؟ با نگاه نه، چرا این کار میکنی؟ اجازه نداری، این حرف رو نداری. خب پس چرا اینجوری آوردی توی خیابون داری نمایش میدی؟ این میگه ناموس تو نیست. حالا شیطان میاد این رو خیلی رنگ و لعاب بهش
بزرگش میکنه،
میگه بابا این آدم های بی کلاس، یعنی کلاس ندارن. دنیا دنیای برهنگی است، دنیا دنیای دیدن زیبایی هاست، دنیا عجب چه حق بازی این شیطان. عجب. قسم خورده، پای قسمش هم ایستاده که فبه عزتی کلا اقویان نامده. این آیه آیه های قرآن آمده است که ای بشر میدونم چه شیطانی چه دشمنی در کمین توست، من بهت نسخه دادم، خب نسخه رو بخون بهش عمل کنی حفظ میشی. یکی از اون نسخه ها قول اعوذ
و استاد اینم بگم و درد همین هست که وقتی نفس به گودی سینه میرسد دیگه هیچ نفر نیست، اون موقع متوجه میشویم.
بله.
که مال داشتیم، جوانی داشتیم، سن داشتیم، اعتبار داشتیم، پست داشتیم، ولی هیچ کدوم از اینا به کارمون نیومد.
بله.
بله.
عرض میکنم حالا بیایم سراغ سوره فلق. خب چرا قل اعوذ برب
فلق؟
فلق. آیا آقای خود این هم تکنیک ها، یعنی دستورالعمل برای شفا، دستورالعمل برای نجات. بله. نجات از شر، دستور عمل برای رسیدن به سعادت، تعالی، رشد یافتن، رشد یافتگی، دستوره. و جز سیره عملی پیامبر، وقتی که دستور میده که پیامبر بگو، پیامبرم به دستور خدا عمل میکنه. اون میگوید، یک بار میگوید، خیر، مستمر میگوید. از یکی از سوره هایی که حضرت مکرر میخونده همین چهار قله، چون خدا امر کرده است که بگو
بگو.
یکی از اونها قل اعوذ برب الفلق. درست شد. سوال، چرا فلق؟ چون شری که اینجا مستاقم داره ذکر میکنه غالبا در تاریکی اتفاق میفته. شما ببینید اکثر حمله ها تو شبه، اکثر دزدی ها تو شبه، تو تاریکیه، تو تاریکیه. در انگلستان چند سال پیشا چند ساعت برق رفت، 9000 دزدی صورت گرفت. چون وقتی برق میره دیگه سیستم ها کار نمیکنه، دوربین ها دیگه فرض کن کار نمیکنه. وقتی کار نکرد او احساس این که کسی ما را نمیبیند. شب هم از این جهت فتنه و فساد توشه که همه احساس میکنن کسی اونها رو پنهان میشن. خب حالا فلق به چه معناست که نسبت داره با این؟ فلق یه معناش اینه که بگو پناه میبرم به خدای سفیددم. سفیددم کیه؟ وقتیه که شب شروع میکنه به روشنایی تبدیل شدن، شکافتن تاریکی. فلق یعنی شکافتن، یعنی یک روزنه از نور در درون تاریکی ایجاد کردن. بگو پناه میبرم به اون خدایی که تاریکی سرش نمیشه، از شر اون چی که در تاریکی اتفاق میفته. درست شد؟
بله.
غاسق یعنی تهاجم کننده، حمله کننده در شب، وقتی که شب و تاریکی همه جا را فرا گرفته است. بگو پناه میبرم به کسی که خالق شبه، خالق روزه و روز شب برش معنا نداره، بلکه شب را میشکافد. محکوم شب نمیشود، محکوم تاریکی نمیشود. پناه ببر به شکافنده تاریکی، شکافنده ظلمت، به اون پناه ببر تا این که از شر اشراری که در تاریکی و در پنهانی نقشه میکشند که تو را از بین ببرند در امان باشی. پس این سوال که چرا قول اعوذ برب الفلق،
فلق.
چون شر، شری که اینجا داره بزرد مستاقی ذکر میکنه، شریه که در پنهانی و در تاریکی داره اتفاق میفته. اینجا اقوال دیگه هم هست که نمیخوام وارد این اقوال بشم، که فرمودن که قول اعوذ برب الفلق، فلق به معنی همون مخلوقه. قول اعوذ برب الفلق یعنی پناه میبرم به ربی که همه موجودات رو خلق کرده، همه مخلوق اویند. خب از چی؟ از شر اون چی که خلق کرده. عجب چه نسبتی. ای خدایی که همه چیز مخلوق توست، از شر مخلوق تو به تو که خالق همه اون هستی پناه میبرم. این تعبیر به اعتبار ما خلقه، من شر ما
خلق.
ای خدایی که همه هستی را تو خلق کردی، از شر اونهایی که خلق کردی به تو که خالقشون هستی پناه میبرم. خب حالا این شر ما خلق عرض کردم، این شر خدا شر نمی آفریند، هر چی می آفریند خیر است.
خیر است.
اما وقتی که نسبت سنجی میشه، نسبت به بعضی از امور، شر از او ایجاد میشه. الا اونهایی که بل اختیار مثل انسان و جن بل اختیار میتونن شر را انتخاب کنن یا خیر را انتخاب کنن. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است. ای سنم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. خب انسان یا شاکره یا کفور، یا مؤمن یا فاسد و فاسد، یا خیر میرساند یا شر. خدایا از شر اونهایی که میخوان به من شر برسانن به تو پناه میبرم. این کلی. حالا وارد جزئی، سه تا مصداق جزئی رو ذکر کرده. یکیش قاصد اذا، من شر قاصد اذا وقع. خیلی این آیات عجیبه آقای. بعضی از مفسرین می‌فرمایند که این نه به این معناست که حتما این حمله و این تهاجم در شب اتفاق می‌افته. نه، هرچی که در پنهانی و در غیاب اتفاق می‌افته. تمام نقشه‌هایی که دشمنان انسانیت برای انسانیت طراحی می‌کنند در خفا، در پنهان، در تاریخ خانه، از این شب را از این جهت میگن شب که انسان درش پنهان میشه.
بله.
از شر اونهایی که دیده نمیشوند و در اتاق فکرهاشون برای انسانیت نقشه میکشند. عجب. پس شر ما خلق یه دفت آورد رو مستاق، ورد روی اونهایی که طراحی میکنند و نقشه میکشند که با چه فیلمی تولید کنند.
بله.
چه تصویرهایی را تصویرگری کنن که وقتی به انسان نشان دادن انسان را از مسیر انسانیت خارج کنن، تحریکش کنن، تهییجش کنن، چه موادی بسازن بدن این انسان بخوره معتاد بشود، چه شرابی بسازد بدهد این انسان بی عقل بخورد، بی عقل و بی فکر بشود. و و و و این همش میشه من شر غاسق اذا وقب. ای خدایی که خالق همه مخلوقاتی، من پناه میبرم به تو از شر اونهایی که در پنهانی و در خفا برای ما مد درست میکنن. امسال رنگ قهوه‌ای مد هست. کی گفته؟ اون غاسق اذا وقب گفته. شلوارها اینچنین دوخته شود، بلیزها اینچنین دوخته شود، مدل‌های سر و صورت و چه این دو عجب قاصق اذا وقبی است. بعد وقت میاد رو بحث بعدی و من شر نفاثات فل عقد. خب بعضی از مفسرین گفتن که نفاثات یعنی زنان جادوگر که در این گره های جادو می دمند. در زمان جاهلیت جادوگرها این کار می کردن، یه تنابی رو می آوردن گره می دادن، بعد یه سری از کاری رو می خوندن به این گره فوت می کردن. نفاسات، نفس، نفس، نفاس به معنی دمیدنه، پف کردنیه که یه مقداری هم از آب دهان توش هست. حالا اینم خودش نکته داره. در نظر حقیقی میرسه اینهایی که تو گوش طرف صحبت میکنن، نزدیک میشن صحبت میکنن، اینها در این حالی که این نفس نفاسات، این باد دهان میاد، همراهش این رطوبت دهان هم میاد، انگار داره با هرس، انگار داره با ولع داره سخن میگه. بعضی گفتن که یکی از اون شرها، من شر ما خلق، زنان جادوگری است که جادوگری میکنن و همسرانشون رو گمراه میکنن. بعضی گفتن نه، ما الان زن جادوگر نداریم. الان شما این همه زن وجود داره، کدام یکی از اینا جادوگره؟ اگرم در زمان قدیم وجود داشته باشه که این آیه نمیتونه نازل بر فقط اون زمان باشه. آیات قرآن یجری که جری شمس، مثل خورشیده، یجری که جری شمس، و این هر روزش نور جدید داره. لذا خیلی از مفسرین یا بعضی از مفسرین دقت زیادی به کار بردن، گفتن این نفاسات صفت برای نفوسه، نفوس با سیست دنده، نه با سه نقطه که نفاس باشه. یعنی نفوسی که می دمند در گره ها، اهم از اینکه مرد باشه یا زن باشه. حالا گره یعنی چی؟ یعنی در مشکلات آدم ها می شینن طراحی میکنن تا اینکه مشکلات انسان ها رو هی تحریم کنن که انسان ها از پا در بیان. هی تحریک کنن تا اینکه انسان ها تو مسیر انحرافی قرار بگیره. این که میگه نفوسی که میدمن، این تعبیر تعبیر کنایه ایست بر این که اینها مینشینن اتاق فکر تشکیل میدهند برای این که مشکلات مسیر طلاق را اونقدر زیبا جلوه میدهن که کسی که طلاق میگیره میره جشن میگیره،
جشن طلاق میگیره. بله،
اینا همون نفاسات فل عقده. افتخار میکنه که طلاق گرفت، افتخار میکنه که طلاق داده. مبغوظ ترین حلال خدا تو رو باید داره که طلاقه. حلاله برای این که در اون مواردی که واقعا دیگه امکان نداره که این دو نفر با هم زندگی کنند از هم جدا بشن، چاره این نیست، حلاله. اگه چاره این نبود اونجا هم باز حلال نبود. لذا مقبوض ترین حلال خدا گفتن طلاقه. اما این نفاسات فی العقد چنان این رو در رسانه، در فیلم، در نگاه فمینیستی این رو زیبا جلوه میده. یک خانمی یه سگی گرفته بود بغلش، از چیز میامد دندان پزشکی، یکی ازش یه سوال که تو این کلیپ ها هست سوال کرد که شما از دندان پزشکی میاد؟ گفت بله. گفت برای دندان سگتون رفته بودی؟ گفت بله. گفت چقدر هزینه شد؟ گفت 7 میلیون. گفت عجب، آخه شما 7 میلیون برای این؟ خب بهتر نیست به جایی که سگ بغل بگیری بچه بغل بگیری؟ گفت نه، نمیدونی این سگ چقدر با وفاست. بابا تو عمرت رو برای این سگ که هیچ عائدی و هیچ فایده برای تو نداره، در حالی که اگر بچه تا تربیت کنی به دنیا بیاری تربیت کنی، او تکثیر توست.
بله،
تو خودت رو تکثیر کردی. انسان دوست داره بمونه، حب به بقا داره. بقای انسان به این نیست که با سگ، خود سگ چند روز دیگه میفته.
بله،
و دیگه اثری از تو باقی، این اثر تو نیست. سگ چیز خوبیه، حیوانات چیز خوبیان، اینا مخلوقات الهی هستن، پرنده ها خوبن، کبوترها خوبن، همه اینا خوبن. بله. اما نه اینکه انسان عمرش را برای یک کبوتر، برای یک سگ، برای یک حیوان هزینه کنه. او باید تکثیر بشه. اما چطور این انقدر زیبا جلوه میکنه که طرف با جرأت تمام میگوید که شما نمیدونید که چقدر این سگ با وفاست. این مال چیه؟ مال من شر نفاثات فل، اونهایی که نفوسی که میدمن در مشکلات انسانها و انسانها به مسیر مشکلات. فبه عزتی که لاغوینهم اجمعین، تو اون مسیره. خب بحث بعدیش اینجا رو بگیم.
خیلی متشکرم استاد، بهره بگیم و واقعا عرض میکنم متوجه گذر زمان نشدیم، این شالوده بحثمون که از حضرت عالی بام میگیرم و پناه میبریم به خداوند متعال. خدای آنی کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدای انشاءالله همیشه دستامون رو بگی و از راه ضلالت نجاتمون بده. استاد بزرگ یه دعای کوتاه بفرمایید، بینندگان آمین بگن و انشاءالله از بحث
خدا من به همین ما توفیق بده که عشق به قرآن پیدا کنیم، به توفیق فهم قرآن و عمل به قرآن داشته باشیم که از شر شیاطین جندی و انسی در
امان. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، خدا نگهدار.